أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب بحثمون راجع به ادله قول به ملکیت در معاتات بود که ایشون در جلسه قبل فرمودن که آخرین بحثی که مطرح کردن این بود که آیه الناس مسلطون علی اموالهم نمیتواند دلیل بر صحت معاتات و افاده شرعی ملک در معاتات بوده باشد. چرا؟ ایشون اونجا بیان کردن، گفتن به خاطر این که معاتات کیفیت خاصی از بیع است، کیفیت خاصی از نوع خاصی از معامله است، اصل نوعش مشروع است ولی کیفیتش معلوم نیستش که مشروع باشد یا نه، چک که در مشروعیت کیفیت داریم نه در مشروعیت اصل نوع بی. در این گونه موارد فهمدن الناس مسلطون هم مشرع نیست، اصلا الناس مسلطون فقط نسبت به شک که در مشروعیت یک نوع خاصی از معاملات در مقابل سایر انواع حجته و به درد میخوره، اما در مورد مشروعیت عرض شد خدمت شما شخص خاصی از یک نوع خاصی از معامله و کیفیت خاصی از یک نوع خاصی از معامله مثل معاتات که کیفیت خاصی از بیع هست، یعنی بیع بدون ایجاب و قبول لفظی هست، در اینجا نمیتونه مشرع باشه و مشرع چی نیست، فقط میگه این کار حلاله، میتونید شما مالتون رو به هم بدید، اما اینکه تشریع حکم بکند که اینجا ملکاور هم هست شرعاً یا نیست ایشون فرمودن نمیتونه. میگه با توجه به این نکته ای که گفتیم در اونجا فهمیده میشود در شروط صیغه معامله بی مثلا اموری که شک در شرطیتشون در صیغه بی داریم، مثل عربیت، آیا عربی بودن شرط است یا نه، ما نمیتونیم به برای نفی اشتراطشون به الناس مسلطون علی اموالهم چیکار کنیم، تمسک بکنیم، کما که راجع به اصل صیغه نمیشد تمسک کرد، در شروط صیغه هم نمیشه تمسک کرد. چرا؟ چون اونم همینطوره، شما در اصل معامله بی در مشروعیت شک ندارید، شکتون در کیفیت خاصی از معامله بی است، یعنی بی با ایجاب و قبول لفظی فارسی، اینم صحیحه یا مثلا انگلیسی یا ترکی، اینم صحیحه یا نه، حتما باید عربی بوده باشد. در اینجا الناس مسلطون علی اموالهمشون فرمودن در کیفیت خاصی از یک نوع خاصی از معامله اگه شک در صحت کردیم این مصحح و مشرع چی فرمودن نیست، که ما به اشکال کردیم، اشکالات دوگانه اونجا مطرح شد، علل مبانی علل مبنیین، یعنی بنابر دو مبنایی که در وضع الفاظ برای خصوصه صحیح عام و صحیح فاسد وجود داشت، ولی به هر حال حالا فرمایش ایشون این بود و میگه با توجه به اون نکاتی که اونجا گفتیم اینم معلوم میشه و منهای از هر ایزن عدم جواز تمسک بهی لما سیجی و من شروط صیغه، میگه از اون نکاتی که راجع به عدم جواز تمسک به روایت الناس مسلطون علی اموالهم بر صحت معاتات و مفید ملک بودن معاتاتی که یک کیفیت خاصی از معامله بی بود مطرح شد، از اون مطالب آشکار می شود یظهر ایزن همچنین عدم و جواز تمسک بهی، همطور که آشکار می شد ازش عدم جواز تمسک به این روایت برای اثبات مشروعیت معاتات و ملک آور بودنش، ازش اثبات می شود، آشکار می شود ایزن عدم و جواز تمسک به عدم جواز تمسک به این روایت الناس مسلطون علی اموالهم لما سیجی و من شروط است صیغه، برای اون چیزهایی که حالا به زودی خواهد آمد از شروط صیغه مثل مثلا عربیت که بعضی‌ها مطرح میکنن، اگه شما بخواید این شرط رو نفی کنید نمیتونید به الناس مسلطون علی اموالهم چیکار کنید، تمسک کنید، توضیحش رو هم از خارج دادید. و کیف کن، حالا ایشون میفرماد هر جور که باشد چه دلالت روایت الناس مسلطون علی اموالهم بر صحت معاتات و مفید ملک بودن او تمام باشد چه نباشد، اینجور که مرحوم مصنف فرمودن تمام نیست، ففل آیتین مع السیرت کفایه، ایشون میفرماید در اون دو آیه حل الله البیع و الا ان تکون تجارتا عن تراض، علاوه بر سیره متشرع بر انجام تصرفات مالکانه در مال مأخوذ بالمعاتات مثل وجه، مثل عتق، مثل عیسا، مثل توریز، فیه کفایتون، این کفایت میکند برای اثبات صحت معاتات و ملک آور بودن هر ساعت خدمت شما که او. اللهم الا ان یقال انهما لا تدلان علل ملک، مگر اینکه اینجور گفته بشود که از اینجایشون شروع میکنه یک اشکالی رو بر دلالت این دعای شریفه بر صحت معاتات و ملک آور بودنش مطرح میکنه. اشکال عرض شد خدمت شما که چی هستش؟ اون اشکال این هستش که بگیم که این دو تا آیه نهایتاً دلالتشون، چون گفتیم بالمطابقه بر چی بود؟ ابایه جمع تصرفات، اهم از تصرفات مالکانه بود. منتها این که تصرف مالکانه مباح باشد مستلزم این نیست که این من اول الامر من حین المعاتات ملک شده باشد، بلکه مستلزم این است که حین التصرف ملک باشد. همینقدر کفایت میکنه، لازم نیست حتما از اول ملک شده باشد که الان مباح بشه تصرف مالکانه در او. بنابراین این میسازد با اینکه آنن ما قبل از تصرف این ملک فرد شده باشد. این شبیه او بحثی میشود که هر ساعت خدمت شما توی رجوع خوندید که وقتی که طلاق رجعی میده انسان همسرش رو، خب رجوع چیه؟ یکی این که بیاد بهش بگه آقا من به تو رجوع کردم، یکی این که با فعل انجام بده. فعل چیه؟ مثلا بره بهش نگاه بکنه، نگاه لذت جویانه بهش بکنه. خب اگر این قبلش نامحرمش بوده، حرام بوده، چجوری این مباحه که این کار انجام بده؟ میگن آنن ما قبل از این نگاه این دوباره همسرش میشه و وقت اون نگاهش هم رجوع به حساب میاد. اینجوره. یا مثلا بره باش وجه کنه، میگن آنن ما قبل الوجه این همسرش میشه و بعد اون موقع یعنی رجوع اتفاق میفته و بعد این میره باش وجه میکنه. در واقع اینجور اتفاق میفته، نه اینکه این داره با نامحرم و کسی که زنش دیگه نیست داره نگاه شهوت آلود یا وجه. اینجا همینه، میگه آنن ما قبل تصرف مالکانه این ملکش میشه و بعد تصرف مالکانه دیگه. همینقدر کافیه، این ملازمه ندارد با اینکه حتما من اول الامر مالک باشد که اون قول به ملک اینو میگفت، میگفت معاتات ملک آور است، یعنی معاتات رو انجام دادی الان دیگه ملکت شد. نه که اون موقعی که میخوای تصرف مالکانه بکنی اون لحظه آنن ما قبل از تصرف ملکت میشود. چون اینو میگه به عنوان یک اشکال، ممکنه این فقط بر دلالت این آیت این چی بشه؟ مطرح بشود و بگیم که این ملازمه ای ندارد اباحه تصرفات مالکانه در معاتات ملازمه با ملک آور بودن معاتات من اول الامر ندارد. چرا؟ خوب دقت کنید چراش مهمه. ایشون میگه این ملازمه از اجماع مرکب فهمیده میشه، یعنی این که اجماع داشته باشیم بر این که کسانی که قائل به ابای تصرفات مالکانه هستن همه قائل به ملک هم هستن، یا کسانی که قائل به ملک نیستن تصرفات مالکانه هم جایز چی؟ ندونن. یه قول سومی نباشد تفصیل بدهد بگوید در این حال که من اینو ملک نمیدانم اما تصرف مالکانه رو جایز میدانم، این نباشه. اگر این نباشه ما از این اجماع مرکب ملازمه بین اباحه تصرف با ملک تصرف اهم از تصرفات مالکانه با ملک من اول الامر رو میفهمیم. اما اگر این نباشه شما نمیتونید اینو به کجا این ملازمه رو میفهمید؟ گفتیم این ملازمه نداره، میتونه با ملک آنن ما قبل از تصرف جمع بشه. اگه بخواید بگید حتما باید ملک از اول الامر باشه، اون باید از یک دلیل تعبدی به دست بیارید. عقل هیچ ملازمه‌ای نمیونه، باید یک اجماعی باشد بر این مسئله. اجماع مرکب توضیح دادیم چه جوری، یعنی اگر هم اختلافی هست هر دو نفی ثالث میکنن. یه عده میگن آقا مباح است تصرف به انواع تصرفات اهم از تصرفات مالکانه، همینه که حرف میزنن همه قائل به ملک هم هستن، میگن از اول امر هم ملک میشه. از اون ور کسایی که قائل به ملک نیستن میگن آقا حالا که ملک نیست پس تصرف هم فقط تصرفات غیر مالکانه، غیر متوقف بر ملک، اونا فقط جایزه. تصرف متوقف بر ملک مثل نمیدونم اتق و ایسا و وت و توریس و اینا جایز چی؟ بیع و اینها جایز چی؟ نیست. اینجور باشه هیچ کسی نیومده باشه تفصیل داده باشه بگه آقا در عین حالی که اباحه تصرف دارم من اولا هم ملک هم نمیشود. اگر یه همچی چیزی باشه ما ملازمه نمیبینیم در معاتات. باخیشون میگه یه همچی اجماع مرکبی ممکنه در سایر ابواب در غیر معاتات باشه، اما در خصوص معاتات ما یه همچی اجماع مرکبی نداریم. چرا؟ چون که برخی قائل به چی شدن؟ قائل به ملکیت در عین این که عدم ملکیت، در عین این که تصرفات مالکانه رو هم جایز چی میدونن در معاتات، که حالا خواهیم گفت کیا این رو بهش اشاره چی کردن. میفرماید که اللهم الا ان یقال، پس چون گفت آقا این آیه این روایت الناس مسلطون علی اموالهم چه دلالت بر عرض شود خدمت شما که صحت معاتات و ملک آور بودنش داشته باشه چه نداشته باشه، این مهمه. شما برای اثبات مدعامون نیازی به این نداریم، ما از طریق اون دو تا آیه بیع و تجارت و همچنین از طریق سیره مطلبمون رو ثابت میکنیم، برامون کافیه، بیشتر از این لازم نداریم. گفتن مگر اینکه راجع به اون دو تا آیه اشکال بشه. چی گفته بشه؟ اللهم الا ان یقال، میفهمند که مگر اینکه اینجور گفته بشه که انهما، یعنی آیه حل الله البی و آیه لن تکون تجارتا عن تراب، لا تدلان على الملک، اینا دلالت بر ملک من اول العبد در معاطات نمی کنن، و انما تدلان على اباحت جمیع تصرفات، اینا صرفا دلالت بر اباحه جمیع تصرفات می کنن، حتی المتوقفت على الملک، البته اطلاق دارن همه تصرفات، حتی تصرفات متوقف بر ملک رو هم دلالت بر اباحش می کنن، کلبه ای والبتی والعتق والعیسا، مثل بی اوبتی و عتق و عیسا که اینا تا مالک نباشی نمیتونی اینا رو انجام بدی. و اباحت و حاضر تصرفات، ممکنه شما بگید خب وقتی اینا رو میگن مباحه، تصرف مالکانه مگه بدون ملک میشه؟ میگه بله بدون ملک نمیشه، اما نه که حتما حالا ملک باید از اول امر باشه، شاید همین آنن ما قبل از تصرف ملک شده باشه، نمیتونید بیاد بگید ملازمه دارد با اینکه از اول امر مالک باشن. و اباحت و حاضر تصرفات، اباحه این تصرفات مالکانه، حاضر تصرفات یعنی حاضر تصرفات المتوقفت علل چی؟ ملک. اباحه این تصرفات انما تستلزم الملک بالملازمتش شرعیه، به ملازمه چی؟ شرعیه الحاصله فی سائر المقامات، این است و جز نیست، این مستلزم ملک است، بالملازمتش شرعیه الحاصله فی سائر المقامات. میگه این با ملازمه عقلیه که نیست، چون گفتیم ملازمه عقلیه ندارن، ملازمه شرعیه میخواد، یعنی شرع باید بگوید هر جا مباح بود تصرف مالکانه باید ملکتن باشه من اول الام. و این از کجا استفاده میشه؟ میگه این ملازمه شرعیه در سایر مقامات حاصل میشود من الاجماع و عدم القول بلن، و عدم القول بالانفکاک، از دو چیز، یکی از اجماع، حالا دو چیز که نمیشه، از مجموعه این دو تا، این تقریبا یکیه، من الاجماع یعنی اجماع بر ملازمه بین ملک و اباحه تصرف، تصرف متوقف بر ملک، و عدم قول به انفکاک بین این دوتا، یعنی میخواد بگه این اجماع اجماع مرکبه، یعنی کسی قائل به انفکاک بین دوتا نشده، یا در هر دو رو قائل شده، یعنی قائل به اباحه تصرفات مالکانه شده، قائل به حصول ملک من اول الامر شده، یا هیچ کدوم قائل نشده، یعنی قائل به ملک اگه نشده، قائل به اباحه تصرفات مالکانه هم نشده باشه. اینو میفرماید. بعد میفرماید که دون المقام، این در جای دیگه این ملازمه شرعیه ثابته، اما در مقام ما نهنفی در معاطات الذي لا يعلم ذلك منهم، که این اجماع بر ملازمه بین ملک و اباحه تصرفات متوقف بر ملک و به عبارتی عدم قول به انفکاک بین این دوتا از آقایون فقها دانسته نشده. چرا؟ چرا میگید نیست؟ میگه به خاطر اینکه بعضیا حیث اطلق القائلون به عدم الملک باعث تصرفات، از اونجایی که کسانی که قائل به عدم ملک شدن مطلقاً قائل به اباحه تصرفات شدن، گفتن اباحه مباح است مطلق تصرفات، حتی تصرفات چی؟ عرض شد خدمت شما که مالکان اطلقه مناش اینه که، یعنی فقط تصرفات غیر مالکانه نگفتن، تصرفات مالکانه رو هم اشاره کردن. خب این از کجا میگید؟ میگه مثلا ببینید، و صرح فی المسالک ان من اجاز المعاطات سبق جمعی تصرفات. ببینید در مسالک مرحوم شهیدستانی تصریح کرده، فرموده کسی که معاطات رو اجازه انفذه اصحه، اینو نافذ و صحیح و اثرگذار میدونه، تمامی تصرفات اهم از تصرفات مالکانه و غیر مالکانه رو تصویق میکنه. غایت الامر، میگه نهایتش اینه که لا بد من التزام، چاره اینه شود از این که اینایی که اینو تجویز کردن ملتزم بشن به ان تصرف المتوقف علی الملک، تصرف متوقف بر ملک اگر شما کرده، این یک شف و انسبق الملک علی، این کشف میکند بر این که ملک آنن ما خلاصه بر این تصرف چی بوده؟ سابق بوده و جلوتر از او اتفاق چی؟ افتاده. فان الجمع بین اباحت هذه التصرفات و بین توقف علی الملک، چون اگه ما بخوایم جمع بکنیم بین اینکه بگیم اینا قائلا به اینکه این تصرفات مالکانه چی هستش؟ صحیحه. از اون ورم بیایم بگیم که ارشد خدمت شما که تصرف مالکانه متوقف بر ملکه، این یحصل به التزام آزل مقدار، این اگه بخوایم جمع کنیم به التزام و ملتزم شدن به همین مقدار از ملکیت حاصل میشه، لازم نیست حتما ملکه از اول امر رو ما قائل بشیم، ملازمه با اون نداره، همین ملکه آنن ما قبل تصرف این مشکل رو برطرف میکنه. ولای توقف علی الالتزام بالملک من اول الامر، این متوقف برای این نیست که ما ملتزم بشیم که از همون اول که معاطات کردن هنوزم تصرف مالکانه نکردن همون موقع این مالک شده. فیقال ان مرجع هذه الاباحه ايضا الى التملك. این فیقال نتیجه و متفرع بر چیه؟ ارشاد منفی، یعنی توقف ارشاد خدمت شما تصرفات مالکانه بر التزام بالملک در اول من اول الامر. میگه این متوقف بر تصرفات مالکانه، پس متوقف است بر ملک آنن ما قبل تصرف، نه بر ملک من اول الامر تا گفته شود. حالا که متوقف است بر ملک من اول الامر، وقتی ما میگیم اباحه مباح است تصرفات مالکانه، مرجعش و بازگشتش به این است که پس تملیک اتفاق میفته من اول الامر. میگه این نیست، همچی چیزی ازش فهمیده چی نمیشود. و اما ثبوت سیره، پس ببینید تا اینجا ایشون چی کرد؟ گفتش که ممکنه کسی بیاد بگه آقا شما گفتید دو تا آیه داریم یه سیره، آیه هاتون که پر، آیه هاتون به درد نمیخوره، آیه های شما نهایت مطلبی که بتونه ارشاد به خدمتتون که ثابت بکنه این استش که اباحه تصرف مالکانه شما دارید به اطلاقش اینجور تمسک کن. اباحه تصرف مالکانه هم ملازمه با ارشاد عقلا که ملازمه عقلیه ندارد با حصول ملک مل اول الامر، ملازمه دارد با حصول ملک قبل تصرف، هم با آن ما قبل تصرف میسازد هم با اول الامر، لازم نیست حتما من اول الامر باشه، قدر متیقنش اینه، بیشترش رو ملازمه چی نداره. و ثانیا این که ملازمه شرعیه هم در کار نیست در معاتات، چون در معاتات بعضیایی که قائل به ملکیت من اول الامر نشده اند قائل به اباحه جمعی تصرفات هم شده اند، حتی تصرفات چی؟ مالکانه، پس ملازمه شرعیه هم نیست. همونطور که مرحوم ارشاد خدمت شما که شهید ثانی در مسالکشون این رو ذکر میکنن. بعد ایشون میفرماید که و اما ثبوت و سیره و استمرار و حالت توریس. خوب دقت بکنید، بعد از این مطلب ایشون وارد در سیره میشه، میگه شما گفتید دو تا آیه داریم و یه سیره، این دو تا کفایتمون میکنه. شما گفتید ما سیره داریم بر ارشد معامله متشرعه با ماخوذ بالمعاتات، معاملت الملک، میگن با این معامله ملک میکنن، یعنی مثلا اگر عبده عتقش میکنن، اگر عمه هست وتیش میکنن، اینا متوقف بر ملک، لا عتق الا فی ملک، لا وتی الا فی ملک، لا بیع الا فی ملک، میفروشنش مثلا معاملش میکنن، میفروشن، وصیت میکنن از ثلث اموالشون، این رو مثلا وصیت میکنن برای کسی، در حالی که این وصیت بعد در ملک باشد. گاهی وصیت نمیکنن، به ارث برمیدارن، طرف میمیره بدون وصیت، اون چیزی که ماخوذ بالمعاتاتش هم بوده او رو هم به ارث برمیدارن ورثش و متشرع این کار انجام میدن. خب این سیره هم گفتن مستمر هستش بر این مسئله تا زمان چی؟ معصوم علیه السلام. بفهمدن خود همین سیره مستمره تا زمان معصوم علیه السلام که در مرعا و مسمع معصوم اتفاق می افتاده همینقدر کفایت می کند برای چی؟ برای اینکه ما بیایم بگیم که پس ملکاور بوده، چون تصرفات مالکانه بدون ملک اتفاق چی؟ نمی افته. این چیزیست که ایشون اینجا مطرح کرد. منتهاش باید دقت بشه، خوب دقت بکنید. ایشون میفرمایند که این سیره‌ای که شما اومدید بهش استدلال کردید، خب در مثلا غیر توریس، مثلا مثل بیع و عتق و وتی و اینها، تصرفات مالکانه اختیاریه، تصرفاتی که متوقف بر ملکن و اختیاری هم هستن، قهری چی نیستن، تصرف محسوب میشن. در اونایی که تصرف محسوب میشن، خب فرض ما حرف شما رو بپذیریم، اما در مورد توریس خیلی به درد چی نمیخوره. چرا به درد نمیخوره؟ به خاطر اینکه توریس امر قهریه. امر چی هستش؟ قهریه. انتقال ملک قهری به حساب میاد. سابقه نداره که ارشاد گفته بشه در ارث بردن مالی که با معاتات، در ارث بردن مالی که با معاتات عقد شده هم این مال از اول، از ابتدای معاتات به ملک مورث در نیومده، صرفا اباحه تصرف داشته اون شخصی که الان مرده، و بعد که این مورث مرده آنن ما قبل از موتش به ارشد ملکش در اومده، بعد هم که اون مرده به وارث ارث رسیده و از ملک مورث به ملک وارث در اومده. این خلاف قواعد غیر معهوده توی امور غیر اختیاری. بله تو امور اختیاریه ممکنه این معهود باشه تو جایدی غیر از ملک، مثلا مثل همون بحث ازدواج و رجوع به مطلقه رجعیه و امثال ذالک. اما تو ارث که یک امر قهری هستش میفرماید که این معهود نیست. بنابراین یه امر خلاف قواعدی است و ما میفهمیم که این چی هستش؟ یه سیره ناشی از لاابالیگری متشرع. چون میدونید اون چیزی که عرض شد خدمت شما که بله باش، این سیره خلاف قاعده هست. ممکنه کسی اینجا این اشکال رو مطرح بکنه و بگی آقا شما که میگی سیره ما رو کفایت میکنه، الان یکی از این سیره سیره بر ارثه، سیره بر ارث خب یه همه غیر معهودی است که اینجور باشد که یعنی اول مالک نبوده بعدن اون وقت مالک شده و آنما قبل از اینا خیلی به هم دیگه سازگاری چی نداره. ایشون میفرماید که نه، این سیره هم به نظر ما سیره صحیحی چی نیست. چرا؟ چون سیره متشرع است و سیره متشرع وقتی حجت، خوب دقت کنید، سیره متشرع وقتی حجت که سیره متشرع به ما متشرع باشه، یعنی چون اینا متشرع و متدین به این دین هستن این سیره رو دارن، نه سیره متشرع به ما اینکه اینا لاوبالین و توجه به دین ندارن و مهم نیست براشون دروغ میگن دزدی میکنن. خیلی از متشرعین اینجوری ان، سیره هاشون این مدلیه دیگه، چون میگه این سیره از اون سیره است به خاطر منافعشون ارث میبرن، نه اینکه به خاطر اینکه واقعا دینی رو بهشون دیکته کرده بوده. ما ازش احراز نمیکنیم که این به خاطر تشرعشون بوده، لازم این سیره متشرعه به درد چی نمیخوره، کما اینکه در بسیاری از مسائل توی عباداتشون، توی معاملاتشون، توی سیاستشون این سیره ها وجود داره، سیره های ناشی از چی؟ لا ابالیگری. مثلا تو عبادات مسائل صلات، مخصوصا مسائل شک و سهو اینا رو اصلا توجه نمیکنن خیلی. خب این چی؟ یعنی بگیم چون حالا سیره متشرعه است که توجه رو اصل نمازو نمیخونه، سیره متشرعه است که الان اصل نمازو نخونن، خیلی نماز نمیخونن. ما بیان بگیم که پس این سیره کاشف از اینکه این کیفیت خاص از نماز، مسائل شک اینا مثلا معتبر نیست یا اصل نماز مثلا معتبر نیست، نمیشه گفت که. یا مثلا در معاملات، مسائل معامله رو اصلا سیره متشرع الان قدیم، بله سیره بر این بود که میرفتن بازاریا بچه‌هاشون که می‌خواستن بیارن توی حجرهشون کنار خودشون پشت دخل بنشونن، اینا رو اول می‌فرستادن حوزه، حوزه تو بازار بود، مسجد بازار با مسجد حوزه یکی بود، اینا میرفتن اونجا تا مکاسب رسول میخوندن، مکاسب محرمه شیخو میخوندن، بعد وقت وارد بازار میشدن سیرهشون بده. اما الان که اینجوری نیست، الان هر ننه قمر یه پولی از یه جایی وامی غیر وامی پیدا میکنه، اصلا هیچ هر رو از بر حلال حرامو تشخیص نمیده، تو معاملات ربا رو تشخیص نمیده، میره معامله میکنه و انقدر دچار ربا و نزول و اینا به صورت ناخودآگاه و حتی نادانسته، اونایی که میدونن که چی نادانسته میشن که حد نداره. خب بگیم چون سیرهشون اینه پس تعلم اینا لازم نیست، اینکه نیست، اینا لاوبالی ان که این سیره رو دارن. یا در مسائل سیاست همینطوره، خیلی مهم اینا میرن توی نظام حکومتی زلمه قرار میگیرن بدون اینکه ضرورت یا اجباری وجود داشته باشه، نه ضرورتی هست که اگه این نره اون ضرورت زمین بمانه، میره مثلا فرماندار یک ظالمی میشه، میره بخشدار دفتردار یک ظالمی میشه، میره خزانه دار یک ظالمی میشه، میره هر چقدر خدمت شما که در حکومتی یک ظالمی در سپاه او خدمت میکنه، مثلا میره به عنوان مثلا متخصص جنگ الکترونیک، یا مثلا هر ساعت خدمت شما که حمله های سایبری، میره برای مثلا فلان ظالم میگه اونا پول بهتر میدن، یا میره اونجا خدمت میکنه. الان خیلی از متشرع الان اینجوری، الان متشرع که نمیگیم یعنی متدین 100 درصد، متشرع اینه که اهل این شرعن، مسلمونن، ازشون مسلمونه، چقدر از اینا الان این ور اون ور دنیا دارن برای ظلمه کار میکنن، نمیگیم برای شرکت های خصوصی، نه برای دولت های ظالم، برای دولت های ظالمی مثل امریکا، مثل اسرائیل، مثل همین دولت های اروپایی که الان واقعا ظالم هستن. شما نگاه بکنید اینا رو، اینا اینطوری نیست، بعضیا میان گول میخورن. الان من دیدم خیلی متاسفانه تو این مسئله سیاسی گول میخورن، میگم آمریکا بده، فرانسه خوبه، آلمان خوبه، چیه؟ کی گفته اینا رو؟ شما از رسانه ها اینا راحت میتونید تشخیص بدید. اگر آمریکا CNN داره، اگر انگلیس BBC داره، اگر آمریکا VOA داره، بر علیه ایران 24 ساعته دارن کار میکنن تو رسانه هاشون، معلومه خصومت دارن که رسانه هاشون این کار رو میکنن، با دوستش که این کار رو نمیکنه. فرانسه هم دویچه، شبکه دویچه وله فارسی داره، اصلا شما دویچه وله فرانسوی دارید، انگلیسی دارید، فارسی دارید، اونم فارسی داره، اونم داره دشمنی میکنه، چرا ما اینا رو نمیبینیم؟ اونم داره دشمنی میکنه. عربستان سعودی هم العربیه داره، داره اونجا دشمنی میکنه، برای ما داره 24 ساعت بمباران اطلاعاتی میکنه مردم ما رو، شبکه نمیدونم کلمه داره، چی داره که فارسی داره کاراشون رو انجام میده، این وهابیت دارن انجام میدن. بنابراین نباید اشتباه کرد، طرف میبینید رفته داره برای اونا کار میکنه، فیلم بازی میکنه، مجریگری میکنه، فلان. خب اینا متشرعن، خیلیشون مسلمان هم هستن، یعنی ممکنه تو خونهشون نماز هم میخونن، هر ساعت خدمتشون روزه هم میگیرن، خیلی شاید مثلا هر ساعت خدمت شما که آدمای ظاهرا مذهبی هم مثلا ممکنه باشن یا باطنن، اما در عین حال تشرعی است که یه سری اشتباهات رو هم در کنه. اینا سیره های لاابالی گرایانه است شیخ میفرمایند. این سیره ها میگه کفایت، پس میگه آیات پر، سیره هم چی؟ پر. البته خب اختصاصی به توریس هم شاید این حرف نداشته باشه. این حرف مرحوم مصنف میگه فرق ارث نیستش که حالا شما همه سیره های اینا، تمام سیره های اینا به برسو منفعتشون میان تصرف مالکانه میکنن، لاابالی ان، براشون مهم نیست. نه این هستش که چون شر رو میدیدن اشکال نداره اومدن این کار انجام دادن. و اما ثبوت و سیرت و استمرارها علت توریس و یک از هایر سیره هم ناشه عن المسامحه. و اما ثبوت سیره و استمرارش بر توریس، این که عرصبت خدمت شما سیره ثابت شود و استمرار داشته باشد بر توریس. سیره دارن بر معامله مأخوذ بالمعاتات، معامله تلملک، و استمرارش وجود دارد بر توریس که میان مأخوذ بالمعاتات رو چکار میکنن؟ از هم دیگه ارث میبرن. البته خصوص توریس هم گفتیم نیست، کل معاملاتی که با مأخوذ بالمعاتات میشود معامله تلملک، چه توریس باشد، چه عتق باشد، چه وط باشد، چه بی باشد، چه ایسا باشد، هر کدوم از اینها باشه فرق نمیکنه. دیگه این سیره ای هم که شماها ارشاد خدمت شما مطرح میکنید، فیک اسایر سیره هم مثل بقیه سیره های این آقایون متشرع است، ان ناشئه که ناشی شده است عن المسامحه و قله المبالات فد دین، از یک مسامحه و دو قلت مسامحه گری، آسان پنداری همه چیز، شلبازی ماسمالی کردن، قلت مبالات، این کم مبالاتی در امور دینی، به ما لای حصافی عبادات، از مواردی که قابل شمارش نیست در عباداتشون، عبادات متشرع گفتیم، مثل اینکه مسائل شک و صعب و توجه نمی کنن، لاابالی گری می کنن، معاملات نمیرن، مسائل معاملات رو یاد نمیگیرن، فقه معاملات رو یاد نمیگیرن، میخوان معامله کنن، و سیاست هم سیاستشون میرن تو نظام ظلمه وارد میشن بدون اینکه توجه کنن که این کار حرامه و میرن اون رو به کثرت انجام میدن. براشون فقط مهم اون مسائل حیوانی زندگیشونه، اون مسائل روحی و الهی و معنوی خودشون توجهی چی ندارن، کما و سیاست هم کما لا یخفا، در حالی که یکی از شرایط حجیت سیره متشرع این است که سیره سیره متشرع به ما متشرع باشد، نه سیره متشرع به ما این که لاابالی یا کم خلاصه اوبالی و قلیل المبالات هستن در رعایت مسائل چی شرعی. این اشکال ایشون به سیره. خب این اشکال اشکال صحیحی هستش، به نظر میاد این اشکالشون وارد نباشه. چرا؟ به دو دلیل. خب دقت بکنید، اولا این سیره مختص به عوام متشرع نیست، این که مال عوام الناس است که شما بگید هم چه حرفایی رو بزنید، بگید آقا عوام الناس فقط این کارا رو میکنن، بگید خب عوام الناس قلیل المبالات هن. این سیره شامل علما، اهل ورع، تقوا، اخلاق، شامل همه اینا میشه. اتهام لاابالیگری اگر به عوام مردم بچسبه به اینا که دیگه نمیچسبه که. این اوله. آیه شیخ بله حرف شما به صورت کبروی درست، اما اینجا صغرا چی نداره. بله سیره ای که از روی لاابالیگری باشد سیره نیست، به درد نمیخوره، اثبات حکم شرعی نمیکنه، مشرع نیست، اما اینکه این سیره از اون سیره هاست نه، اینو ما نمیتونیم بپذیریم. ثانیا الان مثلا فرض کن عالم شرعی نمیره واقعا معامله ای بکند به معاتات و بعد دوباره روی اون معامله بکند باز اون جنس رو اون ملک رو به یکی دیگه بفروشه، نمیکنه این کار رو؟ وقتی اونم رو لاابالیگری اگر این کار رو میکنه، اینکه نیست که. این اولا. ثانیا بر فرض پذیرفته بشه این سیره متشرع به جهت لاابالیگری شونه، این اشکال نسبت به سیره متشرع وارد باشه فرض کن. اما نکته اینجاست، این سیره سیره متشرع به ماه متشرع فقط نیست، این سیره عقلا به ماه عقلا هست. خب دقت بکنید، این فقط اختصاص به متشرعین به دین اسلام نداره. شما الان هر عاقل ببینید معاتات میکنن و انگلیسی ها، آمریکایی ها، کافرا، لایکا، مسیحیا، یهودیا، بودایی ها، هندوها، همه معامله معاتاتی میکنن و برایشون اثر ملک متعارف. این سیره عقلا است، فقط سیره متشرع نیست که بگیم بدرش لازم است که حتما روی لاابالیگری نباشد، تدین به شر باشد. نه خیر، این سیره اوغلا، سیره اوغلا تنها ملاکی که دارد این است که مستمر باشد تا زمان معصوم علیه السلام که هست، و ثانیا معصوم بتونه ازش رد کنه که میتونستن، چون مشکل نداشته بیان بگن آقا این کارو نکنید، امر سیاسی نبوده که بخوان جلوش رو بگیرن و بگن مثلا مورد تقیه قرار گرفته باشه، و رد نکرده باش که رد هم نکردن، همه اینا مهیاست. بنابراین این از این جهت مشکلی نداره و این سیره، تنها اشکالی که ایشون میتونن به سیره بکنن همونه که بگن آقا این سیره هم از مدعاست، این دلالت بر ملک مل اول الامر نمی کنه، سیره است برای این که تصرفات مالکانه میکنن، همون دو تا اشکال، همون اشکالی که به اون دو تا آیه اول کرد ایشون با اللهم الا یقال، که میگه بابا اینا دلالت دارن بر ابای تصرف، ابای تصرف ملازمه با ملک من اول هم نه عقلا داره نه شرعا در معاتات، عقلا نداره به خاطر اینکه با ملک آنن ما قبل تصرف هم جور در میاد، شرعا نداره به خاطر چی؟ به خاطر اینکه با عرصت خدمت شما که ما در اینجا قول به فصل داریم، یعنی کسانی هستن قائل به عدم ملکن در این حال قائل به اباحه جمعی تصرفات از جمله تصرفات مالکانه هستن. خب این معلوم میشه که اجماعی هم بر نفی این قول وجود چی و ملازمه بین اباحه جمعی تصرفات با اصول ملک من اول لم هم چی اجماع شرعی و ملازمه شرعی هم چی وجود چی ندارد. همین رو بیاد شما تو سیره بکنید، بگید آقا سیره نهایتش دلالت سیره به اونا که لفظ داشتن، میگفتیم لفظشون اختصاص به حلیت تصرف داشت، این که لفظ هم نداره، این عرصت سیره از ادله لبیه است، نهایتا دلالت بر حکم چی میکنه؟ تکلیفی حلیت تصرفات میکنه، در دل ملکیت نمیکنه و حلیت تصرفات هم نه عقلا ملازمه با ملکیت دارد من اول لم، ملازمه دارد نهایت با ملکیت آنن ما قبل تصرف، تصرف مالکانه، و نه شرعا ملازمه شرعیه دارد به جهتی که اجماعی در معاتات وجود چی ندارد، بر این که حتما هر جا ابای جمعی تصرفات بود ملک هم بوده باشد، یا هر جا ملک نبود ابای جمعی تصرفات هم نبوده باشد، نه بعضیا قائلن به این که ملک نیست در این حال ابای جمعی تصرفات از جمله تصرفات مالکانه رو قائل هستند. این نسبت به این مسئله. الحمدلله رب العالمین.